ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهپاس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله بعد از ظهر رادیو فردا در این بعد از ظهر روز دوشنبه 15 خرداد ماه. مروری خواهیم داشت بر تحولات ایران و منطقه، به خصوص تنش‌ها بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان. اما پیش از همه چیز بریم سراغ تازه‌ترین خبرها. همکارم مهران کریمی اینجا در استودیو حضور داره. مهران
ممنونم مهدی. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در آغاز نشست فصلی شورای حکام آژانس گفت پیشرفت‌هایی در اجرای توافق‌ها با ایران حاصل شده است، اما نه به اندازه‌ای که من امیدوار بودم. آقای گروسی با رد گزارش رسانه‌های ایران درباره رفع ابهام‌ها از یک مرکز هسته‌ای در آباد گفت ارزیابی ما برای این مکان همچنان پابرجاست. او با بیان توضیحاتی درباره نصب دوربین‌ها و دستگاه‌های نظارتی در تأسیسات هسته‌ای فوردو و نتنز گفت این بخشی از آن چیزی است که ما انتظار آن را داشتیم. به گفته آقای گروسی آنچه اکنون باید اتفاق بیفتد یک فرایند پایدار و بدون وقفه است که بدون تأخیر بیشتر منجر به تحقق تمام تعهدات مندرج در بیانیه مشترک می شود. ایران و آژانس در اسفند 1401 به توافقی دست یافتند که بر اساس آن ایران باید برای روشن شدن از یافت شدن اورانیوم طبیعی در 3 مرکز اعلام نشده به آژانس با بازرسان همکاری کند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی از بازگشایی سفارت ایران در عربستان در روز سه‌شنبه خبر داد. ناصر کنانی همچنین گفت سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جده 17 خرداد ماه به صورت رسمی بازگشایی می شود. پیشتر خبرگزاری فرانسه از قول یک مقام سعودی از بازگشایی قریب الوقوع سفارت ایران در عربستان خبر داده بود. ایران و عربستان سعودی اواسط اسفند ماه نسبت به اثرگیری روابط دو جانبه توافق و اعلام کردند. سفارتخانه های دو کشور ظرف مدت 2 از زمان توافق بازگشایی خواهد شد. و فرودگاه بین‌المللی باکو با تکذیب لغو پروازهای جمهوری آذربایجان به ایران اعلام کرد انجام این پروازها طبق معمول ادامه دارد. پیشتر چند رسانه در داخل ایران از جمله اعتماد آنلاین نوشته بودند که پروازهای باکو به تهران از روز یکشنبه بدون اطلاع عمومی به طور کامل متوقف شده است. در واکنش به این گزارش‌ها خبرگزاری ترند در جمهوری آذربایجان بامداد دوشنبه به نقل از فرودگاه بین‌المللی حیدر علیف از ادامه انجام پروازها خبر داد. خبر لغو پروازهای باکو به تهران یک روز پس از هشدار جمهوری آذربایجان به شهروندانش درباره عدم سفر به ایران منتشر شده بود. گزارش ها از مناطق کردنشین ایران حاکی است که صبح روز دوشنبه یک کولبره 20 ساله بر اثر جراحات ناشی از شلیک نیروهای هنگ مرزی در اطراف بانه پس از انتقال به بیمارستان کشته شده است. وبسایت هنگاو که اخبار حقوق بشری مناطق کردنشین را منتشر می کند با اعلام این خبر نام کولبره کشته شده را هوشیار حسنزاده معرفی کرده است. رغم تکذیب‌های برخی مقام‌های جمهوری اسلامی، تیراندازی به سمت کولبران در سال‌های گذشته در مناطق مرزی غرب ایران ادامه داشته است. کولبران کارگرانی هستند که برای کسب درآمدی اندک به حمل کالاهای سنگین بر دوش خود با عبور از رودخانه، کوهستان‌های پربرف، مرتفع و سخت گذر میان ایران و عراق می‌پردازند.
سپاسگزارم مهران کریمی. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو. اما بریم سراغ مجله بعد از ظهر. مروری خواهیم داشت بر تنش‌های اخیر میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان. خبر اومده بود که فرودگاه باکو پروازها رو لغو کرده به ایران و سوی دیگه برخی کانال‌های تلگرامی سپاه پاسداران اعلام کردن که یکی از شهروندان جمهوری آذربایجان که در ایران بازداشت شده بود اتهام جاسوسی است. همه این اتفاقات رو مورد بررسی و تحلیل قرار خواهیم داد. یک کشتی تجاری در تنگه هرمز که با مزاحمت‌های قایق‌های تندروی سپاه پاسداران مواجه شده بود درخواست کمک کرد از نیروی دریایی آمریکا و بریتانیا. تمام چالش‌هایی که در چند ماه اخیر به وقوع پیوسته در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان رو در یک گفتگو مورد تحلیل و بررسی قرار میدیم. و دولت اسرائیل با تشکیل آزمایشی یک کابینه جنگی سطح تهدیداتش علیه جمهوری اسلامی ایران رو به طرز بی سابقه ای افزایش داده. ماجرا چه هست؟ شنونده مجله بعد از ظهر باشید. دو روز پس از درخواست وزارت خارجه جمهوری آذربایجان از شهروندانش برای پرهیز از سفر غیر ضروری به ایران و خبرهایی مبنی بر لغو پروازها از باکو به تهران، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با لحنی تند به مسئولان جمهوری آذربایجان واکنش نشان داد. ناصر کنعانی در پیامی توییتری نوشت: به باور او آن که باید مردم آذربایجان را از آن ترساند اسرائیل است و نه ایران. بیشتر بشنویم در این رابطه در گزارشی از نسرین افشار.
بعد از ادامه تنش‌ها میان جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی و به دنبال مفقود شدن یک دانشجوی آذربایجانی در ایران، جمهوری آذربایجان به شهروندانش هشدار داد که به غیر از موارد ضروری به ایران سفر نکنند. حالا و پس از 3 ماه سکوت خبری، برخی منابع وابسته به سپاه پاسداران اعلام کردند فرید سفرلی که در اسفند ماه در پوشش سفر دانشجویی به ایران اعزام شده بود، دستگیر شده و به جاسوسی متهم است. منابع جمهوری آذربایجان فرید سفرلی را 27 ساله و دانشجوی دانشگاه فردریش شیلر شهر جنا در آلمان معرفی کردند. دلارا اسکروا، مادر فرید، در این باره به بخش آذربایجانی صدای آمریکا گفته است پسرش با یک دختر ایرانی که به صورت موقت به دانشگاه او آمده بود آشنا می شود. این دختر پس از اتمام دوره کوتاه مدتش به ایران باز می گردد و آنها قرار می گذارند تا در استانبول همدیگر را ملاقات کنند. مادر سفرلی گفته است پسرش به استانبول می رود، اما آن دختر ادعا می کند نمی تواند ویزای سفر به ترکیه را بگیرد و قرار می شود آنها در ایران یکدیگر را ببینند. این در حالی است که ایرانیان برای سفر به ترکیه نیازی به اخذ ویزا ندارند و اجازه ورود آنها در فرودگاه آن کشور صادر می شود. جمهوری آذربایجان در خصوص مفقود شدن فرید سفرلی از جمهوری اسلامی خواست تا در مورد این اتفاق شفاف سازی کند. مقامات ایران اما که بیش از 3 ماه از دادن اطلاعات در این زمینه خودداری می کردند، بالاخره از طریق رسانه های نزدیک به سپاه اعلام کردند او را به اتهام جاسوسی دستگیر کردند. جمهوری آذربایجان در ژانویه سال گذشته به دنبال حمله یک فرد مسلح سفارتخانه‌اش در تهران را تعطیل کرد. باکو مدعی است سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی پشت این حمله بوده، اما تهران این موضوع را رد می کند. پیش از این نیز روابط نزدیک جمهوری آذربایجان و اسرائیل از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی مورد انتقاد قرار گرفته و موجب تنش لفظی میان مقام‌های دو کشور شده بود. روابط گسترده و پردامنه جمهوری آذربایجان با اسرائیل و حضور پررنگ مستشاران نظامی اسرائیلی در نزدیکی مرز ایران و همچنین کریدور استراتژیک زنگزور باعث تشدید تنش میان این دو کشور همسایه شده است. 9 خرداد ماه رئیس جمهوری اسرائیل برای نخستین بار به طور رسمی و برای یک دیدار 2 روزه به باکو سفر کرد. اسحاق هرتزوگ در آغاز اولین سفر رسمی خود به جمهوری آذربایجان گفت آذربایجان یک کشور کلیدی و همسایه ایران است که دائم برای ضربه زدن علیه اسرائیل و علیه اتحاد و توسعه صلح و امنیت در منطقه اقدام می کند. از آن سو وزارت خارجه جمهوری اسلامی به تندی از درخواست جمهوری آذربایجان برای خودداری شهروندانش از سفر به ایران انتقاد کرد. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در پیامی توییتری این سیاست جمهوری آذربایجان در قبال جمهوری اسلامی را همان سیاست اسحاق هرتزوک رئیس جمهوری اسرائیل دانست. ناصر کنعانی در این پیام حمله لفظی تندی به اسرائیل کرده و گفته است که به باور او آنکه باید مردم آذربایجان را از آن ترساند اسرائیل است نه ایران. اما در این میان اخراج رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی در پنجشنبه گذشته، دستگیری 5 شهروند اهل باکو به اتهام جاسوسی برای تهران و بازداشت 17 نفر دیگر به اتهام عضویتشان در یک گروه مسلح غیرقانونی ایجاد شده از سوی ایران در آذربایجان و همینطور اخراج دیپلمات‌ها، مسائلی است که تنش‌ها میان این دو همسایه را جدی‌تر از همیشه کرده است.
شنیدید از نسرین افشار در رابطه با افزایش تنش‌ها میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان. اما آیا اصلی ترین چالش این دو کشور که در ماه‌های اخیر هم بسیار شدت گرفته رابطه گرم جمهوری آذربایجان با اسرائیل هست؟ تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام، به این پرسش پاسخ میده.
به درستی چنینه، یعنی یک دو جین اگر مشکل بین دو کشور وجود داشته باشه، مسائل عدیده سیاسی، اقتصادی، تاریخی، سوق و جشی و از این دست، به نقد در حال حاضر مشکل بزرگی که به چشم میخوره از نگاه جمهوری اسلامی رابطه تنگاتنگ جمهوری آذربایجان با اسرائیل، حضور فعال اسرائیل در عرصه نظامی، تامین تسلیحات و همینطور رابطه تنگاتنگ اقتصادی امنیتی این دو کشور، و جمهوری اسلامی ایران قرار نداره که رابطه خودش رو با جمهوری آذربایجان رابطه ای برابر ببینه به زعم دولت آذربایجان، و از همین رو این تنش به این حد رسیدی.
و آقای عطابکی، هفته به هفته داریم ما میبینیم تنش‌های جدیدی به وقوع میپیونده. مسئله لغو پروازها بود که البته جمهوری آذربایجان تکذیب کرد. کانال‌های تلگرامی وابسته به سپاه مدعی شدند که اتهام یک شهروند آذربایجان که اسفند ماه در ایران بازداشت شد جاسوسی بوده. چند پیش هم که جمهوری آذربایجان مدعی شده بود که افرادی بازداشت شدند و قصدشون کودتا و تغییر حاکمیت در این کشور بوده. به دید شما، به زعم شما، این تنش‌ها تا کجا پیش خواهد رفت؟ چه چشم‌اندازی برای آینده وجود داره؟
ببینید، من اشاره کردم که جمهوری آذربایجان بر این داوریه که جمهوری اسلامی ایران نمیخواد رابطه برابری داشته باشه با این جمهوری. بیشتر نگاهش نگاه در حقیقت برادر بزرگ قدرت برتر منطقه است، نگاه به یک دولت کوچک و ضعیف در منطقه. بنابر این تمامی تلاش جمهوری آذربایجان در حال حاضر بر این استواره که رابطه‌ای رو با جمهوری اسلامی ایران سامان بده که دو طرف رابطه‌ای برابر داشته. آن در حقیقت مدلی هم که جمهوری آذربایجان برای خودش انتخاب کرده، اون مدل دولت ترکیه است. دولت ترکیه با ایران هم مرزه، اما جمهوری اسلامی ایران جرأت دخالت در امور داخلی ترکیه و یا در حقیقت تأثیرگذاری در سیاست‌های خارجی ترکیه رو نداره. جمهوری آذربایجان هم بر این داوریه که ما هم میتونیم مثل جمهوری ترکیه با جمهوری اسلامی ایران رابطه داشته باشیم. این که چگونه ما رابطه ای با اسرائیل داریم هیچ مهم نیست که جمهوری اسلامی ایران دخالت کنه تو این زمینه. اصلا جمهوری اسلامی ایران نباید در مقامی باشه که برای ما تعیین تکلیف کنه که ما با کدوم کشور رابطه داشته باشیم، با کدوم کشور رابطه نداشته باشیم. بنابراین اگر من بخوام در یک کلام اشاره کنم، این که در وضعیت کنونی جمهوری آذربایجان به دنبال گرفتن چنین امتیازی از جمهوری اسلامی، تنش‌ها را تا اون حد بالا میبره که سرآخر گمان میکنه جمهوری اسلامی رو به پای یک دونه سازش بکشه، سازشی که به هر صورت قرار باشه که جمهوری اسلامی ایران بپذیره که آذربایجان میتونه سامان روابط بین المللی خودش رو مستقل از خواستهای جمهوری اسلامی ایران شکل.
آقای عطایی، کوتاه فرصت داریم. بسیاری از کشورها که جمهوری اسلامی باهاشون رابطه داره با اسرائیل هم اونها دارای مراوداتی هستن. اما چرا این مسئله در مورد جمهوری آذربایجان انقدر حساسیت جمهوری اسلامی ایران رو برانگیخته؟
خب هممرزی دو کشور رو اگر ازش بگذریم، ما بخش بزرگی از مردم آذربایجان شیعه هستند و جمهوری اسلامی هیچ وقت پنهان نکرده که از زمان تشکیل این جمهوری مستقل آذربایجان، آذربایجان رو به عنوان بخشی از حیات خلوت نفوذ تشیع خودش قلمداد کرده. ما اونجا صاحب در حقیقت دم و دستگاه عظیم رهبری جمهوری اسلامی بودیم، نمایندگی جمهوری اسلامی اونجا بود و به نوعی مبلغان ولایت فقیه رو ما در آذربایجان در سالهای پیش میتونستیم اونجا ببینیم. به همین خاطر این برای جمهوری اسلامی ایران، آذربایجان تنها یک همسایه نیست، بلکه همسایه است با جمعیت بسیار بسیار چشمگیر شیعه.
شنیدید تحلیل تورج عطابکی رو در رابطه با تنش‌های ایران و آذربایجان. اما نیروهای دریایی آمریکا و بریتانیا اعلام کردند که روز یک شنبه به درخواست کمک یک کشتی تجاری که با مزاحمت قایق‌های تندروی سپاه پاسداران در تنگه هرمز مواجه شده بود پاسخ دادند. بنابر اعلام ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده، یک ساعت پس از اقدامات نیروهای آمریکایی و بریتانیایی، کشتی تجاری در تماسی اعلام کرد که قایق‌های تندرو از تعقیب دست کشیده و از منطقه خارج شده است. این اقدامات سپاه پاسداران در آبهای منطقه با چه اهدافی صورت میگیره؟ حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی ساکن بریتانیا، به این پرسش پاسخ میده.
بخشی از این کارها در واقع میشه گروگانگیری. این برنامه‌ای بوده که چند ساله که داره سپاه پاسداران و حتی در موارد نیروی دریایی ارتش این رو انجام داده. از اون صدمه زدن به کشتی‌های تجاری چند سال پیش در لنگرگاه فجیره گرفته تا به حال، اما کارهایی را که اخیراً انجام گرفته، یعنی در آخر ماه آوریل همین امسال، یک کشتی رو ایران، یعنی یک نفت کشی رو در واقع نیروی دریایی ارتش به اسم ادوانتج سوئد که مدیریتش با یک شرکت ترکیه‌ای بوده و صاحبش هم یه شرکتی بوده که در لیبریا به ثبت رسیده، این رو توقیف کرد. الان در لنگرگاه بندر عباسه. ولی یه قدری که به پشت حساب این ماجراها نگاه میکنیم، میبینیم که این یه حالت واکنشیه از طرف جمهوری اسلامی، انتقام گیریه. به چه معنا؟ یک نفتکشی رو که نفت ایران رو حمل میکرده به اسم راجان سوئز، این رو آمریکا در سنگاپور چندی پیش گرفت، گفت که این داره نفت قاچاق حمل میکنه و الان برابر آخرین گزارش هایی که تا چند دقیقه پیش پخش شد، این نفتکشه که حامل نفت ایران هست، حالا در سنگاپور نیست، در لنگرگاه گالوستون در تگزاس است و منتظرند که نفت این نفتکش رو خارج بکنن در ارتباط با تحریمایی رو که آمریکا علیه ایران اعمال کرده.
اما آقای آریان، ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا تاکید کرده که با شرکای خودش در حال تقویت نیروهای دفاعی در اطراف تنگه هرمز برای حفظ امنیت و ثبات این منطقه است. سوالی که مطرح میشه این که ائتلاف دریایی خلیج فارس به رهبری ایالات متحده که امارات هم چند پیش اعلام کرد که از اون خارج شده، کارش به کجا کشید؟
کماکان حضور ناوهای خارجی و ائتلاف‌های مختلف بسیار قوی است و در منطقه است، ولی می‌بینیم که در عمل گاهی اوقات نمی‌تونن جلوی این کارا رو بگیرن. اونی که ائتلافی رو که امارات خارج شده، یعنی نیروهای دریایی مشترک یا ترکیبی که بیش از 38 عضو داره، از اونجا به باور من امارات خارج شده برای اینکه نقش مهمی رو در اونجا نمیتونسته ایفا بکنه، یک تشکیلات سیال بوده، ولی در عوض امارات در یک تشکیلات دیگری به اسم ساختار امنیت دریایی بین المللی که 11 عضو داره اونجا فعاله. محل فعالیت این تشکیلات جدید در خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان و جنوب دریای سرخ، یعنی به اون معنا نیست که امارات واقعا مثلا قهر کرده و از این تشکیلات خارج شده. خیر، کماکان رزمایش‌های مختلف در زمین همین چندی پیش امارات با آمریکا انجام داده. آمریکا رزمایش دیگری را با کشورهای جنوب خلیج فارس در خاک عربستان انجام داده. اینها همه برقراره، ولی گاهی اوقات خیلی به زبان ساده بگیم از دستشون در میره، نمیتونن تمام متر متر این پهنه عظیم آبی رو کنترل بکنن. ولی در این مورد اتفاقی رو که اخیراً افتاده در تنگه خلیج فارس، به نظر میرسه که تمهیدات بیشتری قائل شدن و تمرکز کردن بیشتر به تنگه هرمز.
و آقای آریان، جمهوری اسلامی ادعا کرده بود که قصد تشکیل ائتلاف دریایی داره با عربستان و سایر کشورهای منطقه، که البته با واکنش شدید آمریکا هم مواجه شد. چقدر این ادعا میتونه که به واقعیت نزدیک باشه و همچین ائتلافی شکل بگیره به رهبری جمهوری اسلامی؟
به باور من این بیشتر به شوخی پهلو میزنه تا به واقعیت، برای اینکه فرمانده نیروی دریایی ارتش میگه که ما میخواهیم یک ائتلاف تشکیل بدیم به کشورهای جنوب خلیج فارس از جمله امارات و عربستان سعودی، نیروی دریایی داشته باشیم، نیروی دریایی مشترک. این در حالی است که هیچ تغییراتی حتی جزئی در سیاست خارجی و روش کاری نیروی دریایی سپاه پاسداران و همینطور نیروی دریایی ارتش در عرصه آبی ما نمیبینیم. نمونهش همینی که الان سپاه پاسداران مزاحمت ایجاد کردن برای یک کشتی تجاری در تنگه هرمز. این به باور من عملی نیست. پیش نیاز این گونه ائتلاف ها تغییر بسیار اساسی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی است. باید مسائل در عرصه سیاسی کاملا حل بشه، به یه توافق برسند، یه دوستی پایدار یا حداقل یک همکاری مسالمت آمیز پایداری بین این کشورها برقرار بشه، بعد در عرصه نظامی بتونن ائتلاف تشکیل بدن.
شنیدید دیدگاه حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی رو در رابطه با تنش‌ها در تنگه هرمز و خلیج فارس. اما وزیر امور خارجه سوریه به هدف عادی سازی و تقویت روابط با عراق، مبارزه با تروریسم و مواد مخدر و نیز گفتگو در مورد مشکل پناهندگان و معضل آب به بغداد سفر کرد. این در حالی است که گروه‌های مخالف رژیم بشار اسد خواستار گفتگوهای صلح با حکومت دمشق شدند. بیشتر بشنویم در این رابطه از شهاب عموپور.
وزیر امور خارجه سوریه به هدف عادی سازی و تقویت روابط با عراق، مبارزه با تروریسم و مواد مخدر و نیز گفتگو در مورد مشکل پناهندگان و معضل آب به بغداد سفر کرد. سفر فیصل مقداد در حالی انجام شد که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در پی بیش از یک دهه انزوا به تازگی به صحنه سیاسی منطقه بازگشته و اپوزیسیون سوریه نیز روز یکشنبه 14 خرداد پیشنهاد داد که مذاکرات با رژیم حاکم بر سوریه که از سال 2018 راکت مانده بود سر گرفته بشود. وزیر امور خارجه سوریه که چند هفته پس از بازگرداندن این کشور به سازمان اتحادیه عرب به عراق سفر کرده است، در جریان کنفرانس مطبوعاتی روز یکشنبه بر همکاری با بغداد که آن را متحد دمشق خان تاکید کرد. از زمان سرنگونی صدام حسین در سال 2003 عراق همواره از رژیم حاکم بر سوریه پشتیبانی کرده و هرگز روابط دیپلماتیک خود را با دمشق قطع نکرد. در سال 2011 نیز در پی اعتراضات مردمی در سوریه که به کشتار شماری بسیاری از شهروندان توسط رژیم انجامیده بود، یک رأی‌گیری در اتحادیه عرب برگزار شد که به تعلیق عضویت سوریه در این سازمان انجامید. عراق اما در آن رأی‌گیری ممتنع رأی داده بود. فؤاد حسین وزیر امور خارجه عراق طی نشست رسانه‌ای مشترک با همتای سوری تصریح کرد که عراق یکی از مبتکران بازگشت دمشق به اتحادیه عرب بود و این امر اکنون رسمیت یافته است. همزمان با این سفر، اپوزیسیون سوریه ضمن اظهار نگرانی از بازگرداندن سوریه به اتحادیه عرب برای از سرگیری مذاکرات با رژیم بشار اسد اعلام آمادگی کرد. به گفته یک کمیته مذاکره سوریه موسوم به SNC، اکنون وضعیت جهانی، منطقه‌ای و داخلی سوریه برای از سرگیری مذاکراتی مستقیم که تحت شرایطی ویژه و با زمانبندی انجام بشود مناسب است. این کمیته مشتمل بر نمایندگانی از ائتلاف ملی سوریه است که به عنوان اصلی ترین گروه سیاسی مخالف رژیم سوریه شناخته می شود. کمیته مذاکره سوریه در گفتگوهای پیشین با دولت سوریه که در سال 2018 در ژنو سوئیس انجام شد، نقشی کلیدی را ایفا کرده بود. این مذاکرات که برای رفع بحران داخلی سوریه و بر پایه چگونگی نقش بشار اسد در انتقال قدرت سیاسی انجام شد، به بن‌بست رسید. سوریه در حدود 12 سال اخیر معمولاً درگیر جنگ‌های داخلی بوده است. عراق و سوریه 600 کیلومتر مرز مشترک بیابانی دارند که عبور و مرور هسته‌های داعشی و قاچاقچیان مواد مخدر را آسان می‌کند. موضوع پناهجویان سوری که به دلیل جنگ کشورشان را ترک کرده و به کشورهای همسایه به ویژه اردن، لبنان و عراق گریختن نیز در مذاکرات میان دو وزیر مطرح شد. به گفته وزیر امور خارجه عراق، این کشور در حدود 250 هزار پناهنده سوری را پذیرفته است که اکثرشان در اقامتگاه‌های کردستان عراق اسکان داده شدند. او افزود که بغداد به زودی کمک‌هایی را برای آسیب دیدگان زلزله ماه فوریه راهی سوریه می‌کند. علاوه بر مسائل امنیتی، موضوع آب نیز یک موضوع حساس در منطقه است. مسئله رود فرات که ابتدا از ترکیه و سوریه می‌گذرد تا به عراق برسد، یکی از نگرانی‌های دو کشور است. در سفر وزیر امور خارجه سوریه به بغداد، همچنین به صورت رسمی از محمد شیا از سودانی نخست وزیر عراق دعوت شد تا به دمشق سفر کند.
شنیدید از شهاب عموپور در رابطه با سفر وزیر امور خارجه سوریه به بغداد و صحبت در مورد مسائل مختلف. اما پس از انتشار گزارش‌های از برطرف شدن اختلاف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تهران بر سر کشف ذرات مشکوک اورانیوم در ایران، دولت اسرائیل با تشکیل آزمایشی یک کابینه جنگی سطح تهدیدات خود علیه ایران را به طرز بی‌سابقه ای افزایش داده. بیشتر بشنویم در این رابطه از اردشیر طیبی.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه و در اقدامی نادر ضمن تشکیل کابینه آزمایشی جنگی در تل‌آویو، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به شکست در مقابله با برنامه هسته‌ای ایران متهم کرد و تهدیدات خود را برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران افزایش داد. آقای نتانیاهو در این جلسه که در مقر زیرزمینی فرماندهی ارتش اسرائیل انجام می‌شد، گفت که کشورش متعهد به اقدام علیه برنامه هسته‌ای ایران و حملات موشکی علیه اسرائیل و همچنین تقابل با احتمال پیوستن این جبهه‌ها به یکدیگر است. نخست وزیر اسرائیل که در این جلسه کابینه جنگی در کنار وزرای امنیتی و فرماندهان ارتش صحبت می‌کرد، گفت که با وجود جبهه‌های متعدد علیه اسرائیل، این کشور باید تصمیمات پیشدستانه‌ای را در نظر بگیرد. کابینه جنگی نوعی از جلسه هیئت دولت است که در زمان جنگ تشکیل می‌شود و علاوه بر وزرای اجرایی، شامل افسران ارشد نظامی و امنیتی نیز می‌شود. همزمان دفتر آقای نتانیاهو نیز تصاویری از این کابینه اضطراری منتشر کرده است. خبرگزاری رویترز در خبر مربوط به این جلسه نوشته است که به نظر می‌رسد تبلیغات در مورد آمادگی اسرائیل برای حمله به تأسیسات اتمی ایران از تبلیغات مشابه در مورد این آمادگی‌ها پیش از حمله سال 1981 به یک راکتور هسته‌ای در عراق و حمله سال 2007 به سوریه فراتر رفته است. پیش از این و در هفته گذشته، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش کرده بود که ایران در ارتباط با یک مورد کشف ذرات مشکوک اورانیوم پاسخ قانع کننده ای به آژانس ارائه کرده و برخی تجهیزات نظارتی که حذف کرده بود را دوباره به محل خود بازگردانده است. این گزارش با انتقاد شدید نتانیاهو مواجه شده بود.
ایران ممشیخه لشکر لسخنوت بین‌المللی لانرژی اتمی سابا.
آقای نتانیاهو گفت که ایران به دروغگویی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه می‌دهد و تسلیم شدن آژانس در برابر فشار ایران لکه تاریکی در کارنامه آن است.
لالخص ایرانی کتم شخور علی تنالوتا.
آژانس هنوز به صحبت‌های آقای نتانیاهو پاسخی نداده است، اما یک دیپلمات در وین به خبرگزاری رویترز گفته که ارزیابی‌های آژانس حاکی از آن است که ایران چند دهه پیش آزمایش‌هایی در محل مورد مناقشه انجام داده که مربوط به سلاح‌های هسته‌ای است. پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با تهران موسوم به برجام در سال 2018، ایران به سرعت سطح غنی‌سازی اورانیوم را افزایش داده است. مقامات اسرائیلی و غربی می‌گویند که در حال حاضر تهران می‌تواند ظرف چند هفته از غنی‌سازی با خلوص 60% به سطح 90% برسد، میزانی که برای ساخت سلاح اتمی کفایت می‌کند. پیشتر و در سال 2012 بنیامین نتانیاهو سطح غنی‌سازی 90% ایران را خط قرمز اسرائیل معرفی کرده بود و گفته بود که اسرائیل با حملات پیشگیرانه با آن مقابله خواهد کرد.
شنیدید از اردشیر طیبی در رابطه با چالش‌های برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران که منجر به تشکیل آزمایشی یک کابینه جنگی در اسرائیل شده. در همین رابطه و در حالی که میزان اورانیوم غنی شده در ایران همچنان در حال افزایشه، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز دوشنبه ضمن اعلام اینکه پیشرفت‌ها در اجرای توافق این نهاد سازمان ملل با ایران به اندازه انتظار او نیست، تاکید کرده که تهران فقط بخشی از درخواست‌های بازرسی هسته‌ای رو قبول کرده و در این مورد همکاری می‌کنه. رافائل گروسی امروز در آغاز نشست فصلی شورای حکام آژانس اعلام کرد که پیشرفت‌هایی در اجرای توافق‌ها با ایران حاصل شده، اما نه به اندازه‌ای که او امیدوار بوده. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با مجله بعد از ظهر.